على آله آل الله و لعنت الدائمة على اعدائه اعداء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدایا به ساحت مقدسه بی بی دعالم زینب کبرا فرج امام زمان معجل بفرما، قلب حضرتش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما رو در زمره یاران و شیعان حضرت مهدی قرار بده. گوشه کنار هر جا نشستید دوست دارید فرج امام زمان رو ببینید، صلوات قرا با عجل فرجا رو مخاطب کنید. اولا آیون و خانم هایی که آغاز ماه صفر هست، تذکرن عرض کنم که ما در اسلام و در شریعت نبوی نحوست ایام نداریم. ممکنه در روزهایی اهل بیت فرموده باشن ما فضیلت ساعت داریم، فضیلت ایام داریم، اما نحوست ایام نداریم که بگن آقا حالا ماه صفر ماه نحسی است. تازه روایت هم داریم پیغمبر اکرم فرمود شما حق ندارید تفعل به بد بزنید. اما شیخ عباس قمی حرف قشنگی داره، میگه چون در ماه صفر اهل بیت عصمت و طهارت خیلی سختی کشیدند، شاید این در اذهان مردم باشه که میگن ماه صفر به خاطر اسارت عقیله بنی هاشم، امام سجاد، اهل بیت، مشکلاتی که در شام به وجود اومد، مشکلاتی که در بین راه به وجود اومد، میگن ایام صفر نحسه و نداریم همچی چیزی. جناب سید ابن طاووس هم در کتاب اقبالشون همچنین در جمال الاسبوعشون دارن، میگن حالا شما که اگر میخواید تفعل به بد بزنید در نحوست ایام، در اول ماه صفر برای کل ماه صفر صدقه بدهید. یه خورده دعا هم وارد شده که مثلا این دعا رو بخونید، کارا رو انجام بدید و اینها. مخصوصا خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو فرمود اگر میخواید از گزند حوادث روزگار در امان بمانید، سه تا کار رو تو زندگیتون فراموش نکنید در اول ماه. اگر در وسعتون هست خون بریزید ولو به کشتن یک خروس. دو، زیارت آل یاسین بخوانید. سه، حدیث شریف کسا. فرمود من این ستا رو از امام زمان یادگار دارم، کسی که اول ماه این ستا کارو بکنه ماهش بیمه میشه. انشاءالله آقایون و خانمهایی که امشب هم تو مسجد میخوان صدقه بدن، آقایون صدقه ها رو جمع کنن و شب اول ماه هست. خدا به حق امیر المؤمنین این ماه برای ما ماه خیر و ماه برکت و ماه ظهور امام زمان باشد، صلوات جانانه ختم کنه. مثلا بفرمایید خب این که مال ارزم به حضور شما جز منسوخات قرآنه. ما حدیث داریم از امام صادق فرمود ما هیچ روز، اهل بیت فرمود روز ما ایم، فرمود روز ما ایم. ای آیه اصلا معناش چیزی دیگریست، باید تفسیر بشه، معنا بشه. خدا حفظ، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، میفهمد یه دونه آیه قرآن کریم رو ملاک قرار ندید برای دلیل چیزی. ما آیات متشابه داریم، ناسخ و منسوخ داریم، آیات باید معنا بشه. ما روز نحس نداریم. شما الان به من بگید توی عمر زندگیتون کدام روز نحسه؟ مگه شما نمیگید شنبه متعلقه به رسول خداست؟ مگه نمیگید یک شنبه متعلقه به امیرالمؤمنین؟ مگه نمیگن جمعه متعلقه به وجود حضرت بقیت الله؟ اهل بیت فرمودن روز ماییم. بعد حتی حضرات فرمود مخالف با روز نباشید. این که ما بیایم تفعل بزنیم بگیم امروز نحسه، حالا من این آیه رو دنبال میکنم تفسیرش و معناشو، ولی اونی که تو ذهنمه این آیه قبل و بعد داره و باید معنا بشه. خب دیگه کسی سوال داره بگه. یه صلوات بفرستید. چی فرمودن آقا؟ همین نفر. بله. و ارسلنا، حالا آیه رو خودم من دنبال میکنم. عرضم به حضور شما موضوع این چند شب سخنرانی حقیر معرفت به امام زمان سلام الله علیه. منتها شاید نرسیم به همه گزاره ها. محضر آجاهای مجد هم ما درس پس میدیم محضرشون، هر جا غلط گفتیم انشاءالله تصحیح میکنن. یکی از منابعی که در دست شیعه است منبع دعاست، فوق‌العاده هم غنی و فوق‌العاده هم پر محتوا. دعاهایی که از ائمه معصومین وارد شده برای معرفت به امام زمان. من یه دعا رو قبلا هم در مسجد، همینجا در این مسجد جامع، محضرتون قبل از بحث خودم یک دقیقه توضیح دادم، ولی امشب فراز اولش رو هم محضر مبارکتون تقدیم میکنم. جناب سید ابن طاووس، آقایون میدونید که نوه شیخ طائفه است، شیخ طوسی، کسی که به گردن تمام شیعیان حق داره، شیخ طائفه. ایشون نوه دختری شیخ طائفه است، جناب سید ابن طاووس. برای آزاده خودش دو مجلد کتاب یادگار گذاشته، میگه از تمام کتبهایی که جناب شیخ طوسی به امانت گذاشته من همه رو خلاصه کردم در دو دوره کتاب، یکی اقبال الاعمال، یکی جمال الاسبوع. آیون و خانم ها، این کتاب فوق‌العاده کتاب معتبریه، هم اقبال الاعمال ترجمه شده هم جمال الاسبوع ترجمه شده. عرضم به حضور شما که با آزادش نوشته اگر همه کارهایی که قرار بود روز جمعه برای امام زمان انجام بدی و تکلیف خودت رو مقابل امام زمان انجام داده باشی نتونستی انجام بدی، یه دونه دعایی که میگم بخون، ایاک ان تهمل الدعا. میگه این دعا آیون و خانم ها دو تا خاصیت داره. خاصیت اولش اینه که آخر الزمان خیلی فتنه و گرفتاری و مشکلات برای بیدینی مردم به وجود میاد. این دعای نو هرزه که تو مفاتیح الجنان آمده به عنوان دعای معرفت در عصر غیبت. این یکی. خدا رحمت کنه آیت الله العظمى مرعشی نجفی، آقازاده‌شون می‌فرمودن که صبح به صبح پدر ما وقتی میرفت مدرسه برای درس، بعد میرفتن حرم حضرت معصومه برای درس خارج، بعدم نماز میخوندن برمیگشتن، میدیدن پدرم پشت در ایستاده، عمامه رو دستشون گذاشتن، های های گریه میکنن. میگفت یه چند روز گذشت، به آقا گفتم آقا چرا همچین کاری میکنی؟ فرمود من توسل میکنم، حدیث دیدم از پیغمبر که مردم آخر الزمان صبح دین دارن شب دین ندارن، من دارم دعا میکنم که سید شهاب الدین الان که داره از خونه میره بیرون دین داره، وقتی هم که برمیگرده دین دار باشه. جناب سید میفرماید این دعا برای تحفظ دینتون. حالا اگر کسی هم نتونست روز جمعه بخونه، ایشون به آزادش میفرماد در طول هفته مداومت و مراقبت کن بر این دعا، که امام خمینی رضوان الله علیه به آست احمد آقا فرمودن که حواست به سید اهل مراقبه باشه. سید اهل مراقبه جناب سید ابن طاووس که میفرماد کلماتش کلمات اکسیریه. دو، میگه پسرم تو که معرفت اجمالی نسبت به امام زمان میخوای، یه دوره معرفت اجمالی امام زمان در این دعا نهفته شده که اگر کسی معرفت به امام زمان نداشته باشه و بمیره به مرگ جاهلیت مرده. من امشب به حول قوه الهی به لطف فاطمه زهرا سلام الله علیها یه فراز اولش و محضر مبارک شما معنا میکنم تا ببینیم روزی و سفره‌ای که قرار اینجا اهل بیت فهم کنن چیه. هر چقدر ارادت به ساحت مقدس حضرت زهرا دارید یه صلوات ختم کنید.
یا الله.
عرضم به حضور شما، حضرت آقا در قنوت نماز مغربشون هم این فراز رو خوندن، همه با هم بخونیم و ترجمه کنیم و یه مختصری معنا. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. ترجمش اینه، میگه خدایا معرفت خودت رو بده که اگر من تو رو نشناسم پیغمبرت رو نمیشناسم، اگر پیغمبرت رو نشناسم حجتت رو نمیشناسم، اگر حجتت رو نشناسم زللت عن دینی، اصلا از دینم گمراهم. اولا آقایون معرفت چیه که اینقدر اهل بیت داد معرفت میزنن، میگن معرفت 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 معرفت. ما دو تا علم داریم، یه علم داریم علم تحصیلی، آقا میره تو دانشگاه درس میخونه، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، فوق دکترا، میشه پروفسور. آقا میاد تو حوزه درس میخونه، حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله، آیت الله العظمى، اگر تونست تو تمام شاخه های علم کسب علم کنه بهش میگن علامه. این علم تحصیلی احتمال خطا درش هست؟ بله. به هم دیگه بخونیم، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. بله، منفعتی به حالش نمیبخشه این علمه، چه بسا کسی کوه علم باشد و به خطا برود. لذا خود پیغمبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه دارند، العلم، العلم هو الحجاب الاکبر. علم اصلا علمی چیزیه برای خودش. خب در این علم هر کسی که زحمت کشید، تلاش کرد، به اون تلاشش مزد میگیره. ممکنه این علم هم وبال گردنش بشه مثل بلعم باور. اما آقایون و خانم ها، ما یه علم داریم به عنوان علم لدنی. این علم لدنی نیاز به حوزه رفتن و دانشگاه رفتن نیست، نیاز به بالا شهر بودن یا پایین شهر، دهاتی بودن و روستایی بودن و شهری بودن نداره. نیاز به یه طهارتی داره که خدا میگه من اگر این طهارت رو داشته باشی علم لدنی به تو میدم. این علم لدنی یعنی دستیابی به عالم ملکوت و عرشی که به تعبیر قرآن کریم میگه اگر کسی دسترسی به عرش پیدا کرد معرفت پیدا کرده. به خاطر اینه میگن نماز بی معرفت قبول نیست، روزه بی معرفت قبول نیست، حج بی معرفت قبول نیست. اصلا زندگی انسان دائر مدار بر معرفته و اگر کسی معرفت رو نداشته باشه ارزشی نداره زندگی او. خدای رحمت کنه استاد ما رو، حضرت آیت الله انصاری شیرازی، میفرمود که آقا اصلا زندگی انسان وقتی مزه پیدا میکند که معرفت به خدا و معرفت به محمد و آل محمد پیدا کرده باشه. خب حالا جنس معرفت چیه؟ جنس معرفت علم لدنیه، یعنی تو کاسه شخص باید علم لدنی رو بریزن، معرفت رو بریزن. لذا شما تو دعای معرفت نمیگی اللهم علمنی نفسک، میگی اللهم عرفنی نفسک، یعنی خدای تو خودت معرفت تو باید به ما بدی. چی میگیم تو ابتدای دعای ابو حمزه؟ خدای ما رو به ماه رمضان برسان. ماه رمضان دعای میخونیم، دعای ابو حمزه، بکه عرفتک و انت دللتنی علیک، من به واسطه تو، به واسطه خود تو، تو رو شناختم و تو دلیلی برا خودت. خب این معرفت به خدا و معرفت به نفس خدا و معرفت به وجود خدا. رضا فرمود شما حق ندارید تو ذات خدا فکر کنید. گفت چرا؟ نفس خدا چیه؟ نفس خدا اینه که خدا کی آمده، تا کی هست، اینا رو شما میتونید. اما اینکه ذات خدا چیه ما نمیتونیم بفهمیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تفکروا فی ذات الله، شما حق ندارید تو ذات خدا فکر کنید. گاه برای چی از فهمود؟ چون دیوانه میشید در ذات خدا. اما در نفس خدا، اینکه خدا چه قدرتی داره، چه جایگاهی داره، چه عظمتی داره، چیکار ازش میاد، که هزار اسم در دعای جوشن کبیر داریم، میگیم یا خبیر و یا بصیر و دیگه. شما ببینید امشب فقط بخوایم در نفس خدا صحبت بکنیم، من و شما باید یه دور دعای جوشن کبیر رو از ابتدا تا انتها بخونیم. یا ابصر الناظرین، یا اعدل العادلین، اینا اوصاف خداست که میشه نفس خدا. میگیم اللهم عرفنی نفسک، خدایا معرفت به وجود خودت رو عطا بفرما. اینا تو فراز اولش میخوانیم. بعد میایم سراغ پیغمبر، میگیم اگر کسی خدا را نشناسد پیغمبر رو نمیشناسه. لذا ما مشکلی که با وهابیت خبیث داریم، با معاویه صفتها داریم، با یزید صفتها داریم، اینه که اینا خداشناس نیستن، اینا اصلا معرفت به خدا ندارن. میشه دلیل بیارید؟ بله، الان من خدای وهابیت رو برای شما تو یه جمله معرفی میکنم. یک شخصیتی مثل فخر رازی، فخر رازی میگم خیلی عالمه ها، این چیزی که من حال رو منبر میگم، من توی مدارس اهل سنت خیلی جاها سخنرانی کردم، مثلا سیستان، بلوچستان، شمال کشور، در مشهد، در سرخس، در شمال کشور گالیکش، تالش، نه خیلی جاها تو مدارس اهل سنت منو دعوت کردن، رفتم صحبت کردم در فضائل اهل بیت، میدونم عقایدشون رو. الان وقت نیست بخوایم توضیح بدیم، فقط یه جمله میگم، اونجا اگر بگید امام فخر رازی، همه دوزانو میشینن میگن علم فخر رازی علم را لیتی کند، خیلی ملاست. میدونید چی میگه در معرفتش به خدا؟ العیاذ بالله، میگه خدا قابل رؤیته. و امیر المؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه میگه هر کسی که خدا را قابل رؤیت بداند، معرفت به خدا پیدا نکرده است و مشرک. در اول خطبه فاطمه زهرا، خطبه فدکیه، اینه که فاطمه زهرا یه قاعده میگن که این قاعده رو آقایون 4 سال طلبه ها میرن درسشو میخونن، فلسفه و کلام میخونن. الممتنع عن الابصار رؤیته، اصلا خدا قابل رؤیت نیست. بعد خودش تو تفسیر خودش نوشته که من 3 بار خدا رو تو عالم خواب دیدم. یه مدت پیش یه آقای به من زنگ زده بود، میگه من خواب خدا رو دیدم. گفتم چجوری بود؟ گفتم شرکه، این شرکه. گفت خواب خدا رو دیدم. گفتم مشرک شدی، مشرک به خدا، اصلا خدا قابل رؤیت نیست، نمیشه خدا رو. زعلب یمانی اومد محضر امیرالمومنین، یه سوال کرد، آقا این خیلی سوال قشنگه، گفت یا علی هل رأیت ربک، خدا رو میبینی؟ حضرت فرمود نعم، بله که خدا رو میبینم. حضرت فرمود لا بالمشاهدت العیون بل به حقیقت الایمانی، با چشم سرم که نه، با دلم خدا رو میبینم. گفت به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. اینو داره خدا رو معنا میکنه دیگه. یه جمله من این روزا بگم از یه بزرگواری که توی فضای مجازی حرفش پخش شده، بابا اگه از کسی حرف از حافظ میزنه، حرف از سعدی میزنه، حرف از مولوی میزنه، اینها اومدن احادیث اهل بیت رو معنا کردن. اینا که از قبل خودشون چیزی نداشتن که بگن. حالا یک کسی هم رو منبر خودش اومد از حافظ گفت، سری انگ تصوف نزنید بهش، بگید آه فلانی صوفیه. من یه جا گفتم شیخ حسن علی اصفهانی، یه دفعه دیدم یه طلبه این گفت آه شیخ حسن علی اصفهانی استادش صوفی بوده. گفتم من یه جمله خدمت شما عرض بکنم، در دستور سلوکی شیخ حسن علی اصفهانی نماز اول وقت بوده. یه لحظه موند، گفتم کتاب ایشون چاپ شده؟ ایشون گفته من 3 کار کردم به این مقام رسیدم: نماز اول وقت، احترام به سادات، کمک به ایتام. همین 3 کار، نماز اول وقت. گفتم یه کسی که آیت الله عظما بهجت میرفت دستشو میبوسید، ایشون میشه تهمت بزنی که بهش بگی درویشه؟ نمیشه. حالا اینو خواستم عرض بکنم. خب علمای اهل سنت و بزرگان اهل سنت با عرض تأسف بعضیاشون واقعا جاهل قاصرن، شاید هم تقیه میکنن و نمیدونن. اما زعلب یمانی وقتی به حضرت گفت آقا شما خدا رو میبینی؟ حضرت فرمود بله که خدا رو میبینم، با حقیقت ایمان باطنی خودم خدا رو میبینم. حالا آیون برای روزی امشب ما همه یه جمله کافیه. سید و شهدا تو دعای عرفه شون میفرماید، این دعای عرفه خیلی دعاست، خیلی دعا. من اگه قرار باشه دعای معرفت امام زمان رو تو مسجد جامع قدیر خم به اندازه بضاعت طلبگیم بخوام شرحش کنم، 1 وقت میخوام، اونم هر شب، اونم 1، چون باید این دعای معرفت کنار دعای ابو حمزه، کنار جوشن کبیر، کنار دعای عرفه سید و شهدا سلام الله علیه بنیه. آقا سید و شهدا تو دعای عرفه چی میفهمند؟ میفهمند امیت عینون لا تراک رقیبا، کور بشه اون چشمی که خدا رو ناظر نبینه. من نشسته بودم خدمت حضرت آیت الله بهجت، یه آقای اومد گفت آقا منو موعظه کنید. آقا فهمید چی کاره ای؟ گفت آقا خطاتم، خط می نویسم. آقا فهمید یه سرمشق میدم، هر شب بنویس قبل خوابت. گفت چی بنویسم؟ گفت بنویس علم یعلم به ان الله یرا. ولی خب ماها نمی بینیم اینو، ماها نمی دونیم. چرا نمی دونیم؟ علت این که معرفت به خدا نداریم، امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والغم. 13 تا عامل رو حضرت میشماره به خاطری که معرفت به خدا پیدا نمیکنیم. یکیش کسالت، رخوت، سستی. یه کاری هم آدم بعضی وقتا حواسش نیست، شیطون یه بلایی سرش میاره. یکی از رفقای منو رسون تا در این مسجد و صحبت میکردیم، میگه آقا سید من 1 نماز صبحم قضا میشه، هر کاری میکنم قضا میشه. گفتم من یه سوال ازت بپرسم، تو 365، گفت فقط یه روزش. گفتم لابد اون یه روزش هم بلیت هواپیما داشتی. گفت از کجا میدونی؟ گفتم میدونم دیگه، اون یه ساعت رو خبر داشتی که باید بیدار بشی. خب سر شب بخواب، معلومه دیگه جسم آدم یاری نمیکنه. حالا این معرفت به خدا در گرو معرفت به پیغمبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد مقدر الفرج. حالا میگه اگر من معرفت به تو رو نداشته باشم، ببین اهل سنت وهابی که اینها مخالف با وحدت نیست، مقام معظم رهبری میفهمند عقاید وهابیا رو بگید، اینایی که الان خدا لعنت کنه شخصیتی رو مثل ابن تیمیه که یه عقاید باطلی رو راه انداخته. خب میگه خدا رو که نشناسه، حالا او خدایی که تو ذهن اینا این شکله، ببین پیغمبر رو چجوری میدونن. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک، میگه خدایا اگه من تو رو نشناسم، لم اعرف رسولک، من پیغمبرتو نمیشناسم. یعنی اگر شما میخوای پیغمبر شناس بشی، باید اول خدا شناس بشی. و اگر شیعه امیرالمؤمنین خداشناسیش خداشناسی درستی نباشه، پیغمبر شناسیش هم غلطه. چرا الان اینا زیراب میزنن ماجرای غدیر رو؟ چرا زیراب میزنن ماجرای فاطمیه رو؟ چرا زیراب میزنن مسئله عاشورا رو؟ چرا شبهه میندازن در مورد عاشورا؟ به خاطر اینکه آقایون پیغمبر رو قبول ندارن. بهتر بگم اصلا خدا رو قبول ندارن. خب حالا در مورد پیغمبرم یه جمله میگیم، اینا رو که امشب یه دستاویزی داشته باشیم فکر کنیم، انشالله فردا شب اگر زنده باشه بیشتر توضیح بدیم. خب پیغمبر یک شخصیتی است که خدا تو قرآن کریم میگه که این پیغمبر صاحب عصمت است، عصمت از خطا، عصمت از گناه، عصمت از اشتباه. پیغمبر تحت هیچ صورتی اشتباه نمی‌کنه به هیچ عنوان. حالا میدونستید اهل سنت وهابی پیغمبر رو در امور اجتماعی معصوم نمیدانن، میگن پیغمبر فقط در مورد نماز، تازه در مورد نمازش هم دقت کنید بعضی از صحابی پیغمبر آمدن دست بردن در نماز. آیون به قرآن مجیدی که امشب خوندید، این نمازی که ما میخونیم نماز پیغمبره، این وضوی که شیعه میگیره وضوی پیغمبره، مهر میذاش پیغمبر، خاک از خاک استفاده میکرد، چیزایی که سجده بر او صحیحه. شما یه سنی رو پیدا کن سجاده نماز که زیر پاشه قسمش بده، بگو تو رو به حق قرآنی که میخوانی پیغمبر بر این چیزی که تو پهن کرده ای سجده میکرد، میگه نه. میگه نه. البته ما تو شیعیان هم شیعه منحرف داریم، ما کربلا مشرف شدید دیدید این کسایی که لباس سفید می پوشن، اینا شیش امامی هن، بهشون میگن آقا محمد خانی، بحره، بحره ای. اینا همشون الماس و طلا فروش هن، پاکستانی داریم، هندوستانی هم داریم، اینا آقا این شیش امامی هن. بعد اینا وقتی هم میری پیششون میخوای ازشون سوال بکنی، سری میزنه به سینش میگه حسین 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 حسین، یعنی از من سوال نکن برو، من خیلی خواستم با اینا صحبت کنم نمیذارن، گریه میکنن. تا میری نزدیکشون خودشونو میزنن به گریه، میگن حسین حسین. معتقد به مهر نیستن، معتقدن که باید به خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم محبت کرد، لذا تو قنوت نمازشون برای خلیفه اول و دوم و سوم مسلمین دعا میکنن. آدم اینا هم دیگه اینجوریش هم داریم دیگه. چرا؟ چون پیغمبر رو خوب نشناختن. اونا اومدن زیراب مسائل اجتماعی پیغمبر رو زدن، گفتن پیغمبر تو امور اجتماعی معصوم نیست که قدیر رو زیر سوال ببرن. لذا بزرگشون وقتی اومد بالا سر پیغمبر، پیغمبر داشت از دنیا میرفت، گفت چی؟ پیغمبر فرمود که یه قلم بیارید، یه کاغذ بیارید، بگم بنویسید که اختلاف نشه. گفت ان الرجل لیهجر، این داره هزیون میگه. آقا اینی خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. به بزرگ شخصیت اسلامی کسی بگه هزیون میگه؟ چی شد؟ لذا پیغمبر تا سر به خاک گذاشتن و از دنیا رفتن، مردم تمام مسائل رو فراموش کردن، چون پیغمبر شناسی نداشتن. حالا من این جمله رو وصل کنم به آخر که آقایون اگه کسی معرفت به خدا، معرفت به پیغمبر نداشت، معرفت به مهدی آل محمد پیدا نمی کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد مقدر فرجهم. لذا ما به امام زمانمون، به امیرالمؤمنین میگیم امیرالمؤمنین حجته، میگیم امام حسن حجته، میگیم امام حسین حجته، اما به تنها امامی که اسم حجت روشه بگیم با هم دیگه، حجت ابن الحسن، امام میشه حجت، امام میشه حجت خدا. این حجت چه میکنه تو باطن انسان؟ به همین اندازه فرد و شب توضیح میدم. حجت خدا کسی است که هم خدا رو برای شما مشخص میکنه، هم پیغمبر رو مشخص میکنه، هم جایگاه امام رو. لذا میگیم اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. میگه حجتت رو به من بشناسون. این حجت وقتی معین بشه برای کسی، هم خدا رو میفهمد و میشناسد. به قول ابن ابوالحدید سنی معتزلی، آیت الله بهجت یه جای نوشتن که ایشون شیعه شده، ولی من جایی ندیدم، قطعا از امور مکاشفه‌ای بوده که ایشون گفتن، ولی جایی مرقوم نکردن. خود ایشون فرمودن جناب ابن ابوالحدید شیعه شده. بعد خود ابن ابوالحدید در یه جای نهج البلاغه میگه حجت بودن امیرالمؤمنین برای من مشخص است و من به واسطه یه حجت بودن امیرالمؤمنین خدا و پیغمبر رو شناختم. حالا ایشالله اگر زنده بودیم فرد و شب در مورد حجت خدا صحبت میکنیم، که این حجت اگر برای کسی روشن بشه دیگه هیچ حرفی برای کسی باقی نمیمانه. میگه حجت، حجت تمام میکنه، حجت مشخص است، حجت معینه. خدا رحمت کنه آیت الله سید ابوالقاسم خویی رو. میگه آمدم پیش آیت الله استلیقای قاضی، به ایشون گفتم امکانش هست برا من حجت تمام کنید نسبت به آینده خودم؟ گفت این امر دست امام زمانه، من نسخه به کسی نمیدم، چون ایشون گفتن میگم. نگید آقا ما رفتیم انجام دادیم نشد، نه، حالا دستور العملی بوده که ایشون به آقای خویی دادن. ایشون فرموده بودن شما در این ماه رمضان که پیش رو دارید 23 روز برید قبرستان، سر قبر یک شهیدی یا یک عالمی بشینید، 1000 مرتبه سوره قدر بخوانید و هدیه به امام زمان بدید. 23 که شد بیاید اینجا. میگه روز 23 قدر که کارم تمام شد، روزه بودم، رفتم پیش استلیاق قاضی، دیدم یک کسی مثل خودم، مثل سید ابوالقاسم خویی مقابلم نشسته. حالا این چیه من نمیدونم، و باید بریم از استلیاق قاضی بپرسیم. گفت متا زمان برای من طبیعی میگذشت، برای اون کسی که روبروی من نشسته بود و سید ابوالقاسم خویی بود زمان به سرعت میگذشت. دیدم سید ابوالقاسم خویی محاسنش سفید شد، درسش تمام شد، شروع کرد درس خارج، رسالش چاپ شد، مرجعیتش اعلام شد، مردم وجوهات می آوردن، دست آقا رو می بوسیدن، برو بیا و اعلام کردن. این گفت یه دفعه استلی آقای قاضی دست گذاشت رو شانه من، گفت سید ابوالقاسم ببین چه می شنوی. گفت شنیدم از مناره های مسجد هندی صدا میاد، روح حضرت آیت الله العظمى سید ابوالقاسم خویی به ملکوت اعلی پیوست، و دیدم که مردنم رو هم دیدم که مردم تشییع جنازه نداشتم، و دیدم چند نفری آمدن. همین جوری هم شد دیگه، صدام اجازه نداد برای آقای خویی تشییع جنازه بشه و چندین نفر خیلی مختصر رفتن جنازه آقای خویی رو دفن کردن. خدا لعنت کنه صدام. بعدها استلی آقای قاضی گفته بود که اگر سید ابوالقاسم طاقت داشت تو عالم برزخ هم می رفتیم، اگر طاقت داشت تو قیامت هم می رفتیم. گفت آقا این چجوری ممکنه؟ گفت به حجیت امام زمان. امام زمان حجته، روشن کننده امورات. ای که هنوز من و شما تو خیلی از امورات زندگیمون داریم اشتباه میکنیم، بد اخلاقی میکنیم، بد رفتاری میکنیم، درست نماز نمیخونیم، حضور قلب نداریم، گناه میکنیم، جامعهمون با مشکل بیهجابی، با مشکل فساد، با مشکل رشوه، با هر مشکلی که بگی جامعه ما رابطه داره. چرا؟ چون حجیت امام زمان تو جامعه ما تبیین نشده. حجیتش جا بیفته کسی جرأت نداره گناه کنه، که کسی جرأت نداره خطا کنه. خب یه سلام به امام حسین بدیم و عرض روزه داشته باشیم. وعده من و شما انشاءالله کربلا، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على جان وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى. اگر روزهای این ایام میخواد سهل ساعدی دم دروازه شام خدمت امام سجاد رسید، گفت السلام علیک ابن رسول الله. آفرمود کی هستی؟ از کوفه تا شام هر کسی ما رو دید ناسزا گفت، هر کسی ما رو دید لعن کرد، تو واجان منم سهل ساعدیم. آقا خوشحال شدن فرمودن سهل پول داری همراه خودت؟ گفتم بلا جانم. فرمود برو بده به این نیزدارا. گفتم برای چی؟ فرمود ببو نیزه ها رو جلوتر ببرن، کسی به ناموس ما نگاه نکنه. گفت رفتم این کارو کردم و برگشتم. حضرت فرمود سه پارچه ای داری همراه خودت؟ گفتم بلا جانم. گفتم برا چی میخوای؟ فرمودی قل و زنجیر گردنم رو زخم کرده. میگن امام باقر وقتی میخواست امام سجاد و قصد بده، در حال قصد دادن دیدن امام دست کشید، شروع کرد به گریه کردن. آجان چی شد؟ فرمود هنوز اثر قل و زنجیر به پاهای بابام امام سجاده. آیون شب اول ما میخوام یه جایی ببرمتون یا صاحب زمان، میخوام بگم امام باقر شما دست از غسل کشیدید، دیدید رد پا رد قل و زنجیر رو به پا و گردن پدرتون. اما من یا آقای و سراغ دارم، امیر المومنینم دست از غسل کشیدید. شب اول ما در خانه حضرت زهرا بریم، انشالله ماه ماه خیلی باشه، عشق بریزیم صدقه ماهمون بشه. فرمود اسنا بریز آب روال بر روی گل برگ گلم. یاسم شده چون هر قوال ای وای دلم. اسما میگه دستور بود کسی بلند گرگه نکنه، دیدم صدای علی بلنده، دیدم علی میگه ای وای ای وای ای وای ای وای. دمیدم گفتم آجان چی شده؟ فرمود اسما دستم به باز روی برم کرده زهرا. هر جا نشستی ناله بزن بگو یا زهرا. یا زهرا سرمایه محبت زهرا از دین من، من دین خیش را به تو دنیا نمیدهم، گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. خدایا به حق زهرا فرج امام زمان معجل بفرما، قلب حضرتش از ما راضی و خوشنود.